رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. رئیس جمهوری اوکراین گفته است که نقشه دارد پیشنهاد آتش بس چین را با رهبر آن کشور سی جین پین بررسی کند. ولادیمیر زلنسکی باور دارد چنین ملاقات برای امنیت جهان مهم خواهد بود. وزارت کارهای خارجه چین در چند بند نقشه حل نزاع را میان روسیه و اوکراین پیشنهاد کرد. زلنسکی روز 24 فوریه از بعضی نکته های طرح چین استقبال کرد، ولی گفت که این نقشه کامل و مشخص نیست. در سند به سازش سیاسی دعوت شده، اما از روسیه طلب نشده است که حدود اوکراین را ترک کند. پیشنهاد را هم پیمانهای اوکراین زیر شبهه بردند. پرزیدنت فرانسه روز 25 فوریه گفت صلح تنها پس از ختم حمله روسیه، بیرون رفتن نیروهایش و احترام به صاحب اختیاری اوکراین امکان پذیر خواهد شد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در یک مصاحبهش گفت که اندیشه آن که چین نقش صلح جویی را در اوکراین میبازد منطقی و عاقلانه نیست. یک مؤسسه امدادی سازمان ملل متحد میگوید که تنها در ماه ینوری امسال و توسط تاجیکستان برای مردم محتاج افغانستان زیاده از 4000 تن آرد فرستاده است. برنامه آذوقه‌واری جهانی با نشر بیانیه رسمی روز 23 فوریه گفت در همین ماه همچنین بیشتر از 1500 تن آرد خرید و به افغانستان میفرستد. در همین مدت از فرودگاه دوشنبه هواپیماهای مسافربر 19 دفعه به فرودگاه‌های گوناگون افغانستان پرواز کرده، عمدتاً کارمندان مؤسسه‌های امدادی سازمان ملل را برای اجرای ماموریت‌هایشان بردند. تاجیکستان یکی از کشورهای مخالف حکومت طالبان در افغانستان است و از هر گونه رابطه رسمی با نمایندگان این گروه تندرو پرهیز میکند. مقامات رومانیا گفتند که یک شهروند لبنان و بلژیک را روز 24 فوریه در شهر بخارست بازداشت کردند. از او پولیاب یا که مبلغ گذار مهم گروه تندروی حزب الله نام میبرند. حزب الله از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود. محمد ابراهیم بزی 58 ساله است و سال 2018 از طرف ایالات متحده تروریست جهانی اعلان شد. برای پیشنهاد اطلاع درباره مکان زیستش 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بودند. ابراهیم بزی در طول سالها به حزب بله میلیون ها دلار رسانده است. ماموریت جو بایدن در آمریکا روز 24 فوریه به اوکراین برای نبرد با نیروهای روسیه بسته این نوی کمک‌ها را اعلان کرد. یاری به مبلغ 2 میلیارد دلار از کاخ سفید میگوید این بسته لوازمات را برای نظام مشکی هایمرس و چند بی‌سرنشین در بر می‌گیرد. تجهیزات برای پرقوت کردن نظام دفاع هوایی اوکراین نیز در نظر است. در همین حال ایالات متحده روز جمعه تحریم‌های نو را به ضد چند شرکت و بانک و کارخانه و افراد مشخص در روسیه اعلان کرد. بعضی از معادن از جمله آهن روسیه بر روی خط تحریم های وزارت مالیه آمریکا داخل شد. روسیه روز 24 فوریه سال 2022 به خاک اوکراین تجاوز کرد. آمریکا و کشورهای اروپایی از پشتیبان های اصلی اوکراین در مبارزه با نیروهای روسیه هستند. با گزارش خبرگزاری ریترز، تعداد قربانیان زلزله در ترکیه و سوریه به 50000 کس رسید. در ترکیه زیاده از 44000 نفر و در سوریه تقریبا 6000 کس جان باختند. زمین‌لرزه 7.8 درجه روز 6 فوریه امسال روی داد. مقامات ترکیه گفتند به ساختن زیاده از 1600 بنای سر کردند که در زمین‌لرزه یا فرو ریخت و یا آسیب دید. وزیر کارهای داخلی ترکیه سلیمان سایلو میگوید سبب زیاد فرو ریختن بناها را تحقیق دارند. تا کنون بیش از 500 نفر گمان زد و 160 کس هم دستگیر شدند. و مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا گفته سیاست زورگویانه روسیه خطر به جهان از جمله کشورهای آسیای مرکزی است. جوزف بورل در این باره 24 فوریه در سالگرد حمله بی اساس روسیه به اوکراین ابراز نظر کرد. وی در بیانیه گفت که بنابراین باید همکاری را بیشتر کنیم. روسیه در دایره سازمانهای چون اتحاد دولت‌های مستقل و سازمان پیمان امنیت دست‌جمعی هم پیمان مهم کشورهای آسیای مرکزی است. تاجیکستان و همسایه‌هایش در یک سال جنگ با مسکو سیاست تغییرپذیر داشتند. از یک سو از دست گیری جنبه سیاسی آن فاصله گرفتند تا استقلال خود را به نمایش گذارند و از سوی دیگر همکاری خود را تقویت دادند. چون این برخورد احتیاطکارانه نه همیشه مسکو و شریکی نزدیکترینش مینسک را قانع می کند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
یک دیپلماتی بلندپایه اروپایی میگوید با جانب تاجیکستان اطراف سازشنامه مذاکره را آغاز نمودند که رعایت حقوق انسان از مسئله های اساسی به حساب می رود. نخستین مذاکره دایر به سازشنامه نوی شریکی گسترده و همکاری میان اتحاد اروپا و تاجیکستان در دوشنبه شروع گردید. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. لیوک دیوین، دیرکتوری خدمات عملیات خارجی اوروپا اوید با روسیه، شریکی شرقی آسیای مرکزی و سه 24 فورال و بعد از یک روز ملاقات با جانب تاجیکستان در حضور خبرنگاران به اهمیت سازشنامه تاکید کرد.
شما می دانید که روابط کنونی ما بر پایه سازشنامه تنظیم می شود که بیش از 20 سال پیش امضا شده بود. به شبه از آن زمان تا کنون نه تنها اتحاد اوروپا و تاجیکستان تغییر یافتند، بلکه عمق و موضوع همکاری ها که ما باید فرا گیریم تغییر یافت. اقتصاد دیگر شد، ولی آنچه که تغییر نیافته است این پایبندی اتحادی اوروپا با ارزش های مثل دموکراسی، حقوق انسان، اینچنین حمایت از قانون ها و نظم بین المللی. اینها همه در سازشنامه ما کلیدی باقی میمانند.
تاجیکستان خواستار شامل شدن به نظام سیستم عمومی برتریت ها یا GSP پلیوس شده است، ولی برای این طور لیوک دیوین گفت طلبات های پیش بینی گردیده است.
هدف دوم این است که حکومت تاجیکستان خواستار امتیازهای یک جانبه اقتصادی از جانب اتحاد اروپا می باشد که با اصطلاح GSP پلوس یا سیستم عمومی برتریت ها پلوس معروف است. پلوس اینجا به معنای آن است که این نه تنها ابزار تجارتی بلکه یک ابزار سیاسی هم هست، چون که برای دستیابی به این امتیاز شما باید 27 اعلامیه بین المللی را امضا و به تصویب رسانید که بخش های حقوق بشر، حقوق کارگر و قاعده های محیط زیست و دیگرها را در بر می گیرند.
آغاز گفت و شنید یا مذاکره اطراف این سازشنامه در حال است که اتحاد اروپا یکی از سرمایه‌گذاران اصلی تاجیکستان که به کشور صدها میلیون یورو کمک کرده است برای بی‌اعتنایی به حقوق انسان در تاجیکستان تنقید می‌شنود. نمایندگان این سازمان می‌گویند مسئله رعایت حقوق انسان در سازشنامه نو نیز در مرکز توجه آنها قرار دارد. نمایندگان اتحاد اروپا می‌گویند سازشنامه نو در مقایسه با سازشنامه فعلا عمل کننده سطح فراتری همکاری ها را در بر می‌گیرد. آنها باور دارند که این سند برای رشد روابط دو جانبه مساعدت خواهد کرد. انتظار می‌رود ملاقات بعدی طرفات در مورد سازشنامه نو شریکی گسترده تخمیناً ماه مارس امسال در دوشنبه برگزار گردد. فعلا روابط سیاسی میان اتحاد اروپا و تاجیکستان در چارچوب سازشنامه اوید به شریکی و همکاری دو جانبه عملی می‌گردد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان که جداشوی اویله ها باعث به نگرانی شده است، باجی دولتی را برای قطع عقد نکاح 7 برابر بالا بردند. اکنون هر کسی می خواهد از شوهر یا زنش جدا شود، باید به دولت قریب 500 سومونی سپارد. پیشتر این مبلغ 68 سومونی بود، اما آیا این می تواند جفت ها را از جدایی باز دارد؟ جزئیات بیشتری موضوع را من سروینازی روحلوی را میکنم. مدینه ساکن دوشنبه چند ماه پیش طلاق گرفت. شوهر سابقش برای دو فرزند الیمن میدهد، ولی با مشکلات دیگری آنها کار ندارد. این زن میگوید افزایش بودجه دولتی شاید یک راه حل است، ولی مقامات وسیله‌های دیگر را استفاده کنند.
الیمن زیاد کنم ممکن سرتی همین جداشوی کم شود، یا بگن که خانه خای بگیرن برای همین خیلی کودکو چی خانه بگیرن.
با مثل مدینه در یک سال گذشته در تاجیکستان بیشتر از 14000 زن از شوهر طلاق گرفتند. مقامات میگویند این رقم در مقایسه با سال پیش 2.9% بیشتر است. وزیر عدلیه تاجیکستان در نیمه ماه فوریه در پارلمان گفت تعداد زیادی کودکان از تربیه پدر یا مادر محروم ماندند. با گفته مظفر اشوریان از 4-3 هزار بیکارشوی عقد نکاح بر اساس حلنامه دادگاه صورت میگیرد.
شما میگید که 400 سومونی پیش رو هاشان میگیرد. خب من گفتم تو اندازه یک فکر یک فکری پیدا شود که همین در دیگر مثلا در بعضی دولت ها همین برای بیکار کردن عقد نکاح بسیار چوره های مولوی барои ҷудошаванда ба коркунанди ахтинико бисёр вазнин пеш мешудааст. Мо барои гуфтем ки то андозае бошад ам ин барои зиёд кардан.
Афзоиши боҷи давлатӣ ва ҳамин тавр талоши мақомотро барои коҳиши асампошии хонаводаҳо дар Тоҷикистон баъзе аз сокинон чандон назаррас намедонанд. Абдураҳмон, як сокини пойтахт, гуфт:
"Чиро намедонад? Ин маблағи калон ҳам нест, ин сол ҳам то фикр кунед."
نمایندگان حکومت سبب اساسی جداشوی خانواده را آماده نبودن جوانان می دانند. گروه دیگر فعالیت مقامات را ناکافی می حسابند و سبب های اقتصادی و اجتماعی و بخصوص مهاجرت کاری را صرف نظر نمی کنند. شاکر جان حکیموف دکتر علم های حقوق می گوید:
دیگر چاره های باید عملی کنیم. از جمله کم کردن مهاجر در تاجیکستان، به وجود آوردن شرایط کار، جهت عملی نمودن حقوق های شهروندان و مهنت ها که مزد مهنتی شایسته داشته باشند و بلند برداشتن سطح معرفت و دانش حقوقی، تاثیر آیله.
با گفته حقوقدان، در حالی که زن و شوهر سبب های جدی دارند و نمیتوانند آیله را پایدار نگاه دارند و مراتب بالا بردن اندازه باج دولتی هیچ تاثیر نخواهد داشت. اصلا پاشی خانواده ها از مشکلی هاییست که سال ها باز مقامات تاجیک نمیتوانند از افزایش آن پیشگیری کنند، هرچند در نشست های رسمی از برنامه و چارجوی ها در این باره خبر میدهند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
تعداد قربانیان جنگ روسیه و اوکراین از تاجیکستان زیادتر می شود. در دو هفته اخیر جسد باز 4 زاده تاجیکستان را از اوکراین آوردند. همه آنها در روسیه زندانی بودند و به گفته نزدیکانشان مجبوری به میدانهای جنگ برده شدند. یافته های رادیوی آزادی نشان می دهد که سال گذشته و انتقال تابوت ها به تاجیکستان یک بار زیاد شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. پیوندان نبی محمد بچکانوف بار اخیر برای قبول او به فرودگاه آمدند. نبی محمد 20 یندر در روز تولدش در اوکراین کشته شد، ولی تنها بعد یک ماه جسدش را به تاجیکستان فرستادند. این زاده 49 ساله ناحیه ونج در روسیه زندانی بود. از امشا شرگاودی روزنامه‌نگار تاجیک و از پیوندان نبی محمد در صحبت به رادیوی آزادی گفت مرحوم از آخر سالهای 90 در روسیه به تجارت مشغول بود.
در سال 2017 با جرم اونی که خاچاق مواد مخدر گفتن گرفتن، در اصل هیچ چیزی هم در دستش نداشت. یعنی بیشتر رو هم نمیدونم تا کجا واقعیت داشت، اما با این بهانه رو گرفتن تا بنده کردن.
پیوندان نبی محمد درباره چگونه به اوکراین رفتن او معلومات های گوناگون میدهند. از امشا شرگاودی میگوید تا آنجا که معلومات دارد خویشاوندش را مجبوری به جنگ اوکراین بردند، ولی یکی از پیوندان دیگرش در فرودگاه دوشنبه به ما گفت نبی محمد بچکانوف گویا با وعده در نیم سال به آزادی برآمدن شرکت در جنگ اوکراین را قبول کرده است. اما یک نکته روشن است که این زاده ناحیه ونج شهروندی روسیه را نداشت و 3 ماه پیش از زندان شهر ایرکوتسک به جنگ ضد اوکراین سفر بر شد. یک هفته پیش جسد یک ساکن دهه جاویدان ناحیه ونج را هم از اوکراین آورده بودند. یک ماه اخیر خبرها درباره کشته شدن زادگان تاجیکستان در اوکراین تقریبا از همه منطقه های تاجیکستان میرسد. از جمله منزل فتح الله نرزولایف در دهه ناجی بالای ناحیه حصار 2 هفته باز ماتم خانه است. نرزولایف 52 ساله ماه این سال گذشته به روسیه رفته بود، اما با محض رسیدن در فرودگاه یکاترینبورگ بازداشت شد. فیض الله نرزولایف برادر فتح الله میگوید:
روسیه عرب از عملیات که بردن ترما 23 سال پیش ما ترما کده بودیم. این میرفت میومد همه تینگی بود. بعد این رفت اینجا پریده اونجا میقفن میبرند راست ترما که تو 23 سال پیش شیشتگ بودی یا سال شدی تو باید 7 سال که نگوزن میبرند ترما با نام 3 مهمی چند مهمی استادن بعد ترما بعد جنگ رفت است.
فتح‌الله بار اخیر ماه اکتبر سال گذشته با نزدیکانش تماس داشت. همسرش در صحبت بدون ثبت گفت شوهرش گفته است او را مجبوری به جنگ میبرند. برادرش هم باور دارد که او مجبوری به جنگ برده شده است.
خواهش خود کردی آدم جنگ میرد؟ خواهش خود کردی کی میرد؟ میرم تگی تربادرین.
بر اساس سند فوت که مقامات روسیه دادند، فتح الله نرزولایف 12 ژانویه امسال در شهر آرتیوموفسک جمهوری خودخوانده دنسک کشته شده است، ولی جسد او را بعد یک ماه به تاجیکستان انتقال دادند. دهه چقولک شهر حصار هم هفته پیش ماتم داشت. علاوالدین مهردین ساکن 47 ساله دهه چقولک شهر حصار، یکی دیگر از قربانیان جنگ روسیه و اوکراین میباشد. نزدیکانش نخواستند در نزد دوربین صحبت کنند. آنها تنها گفتند دو هفته پیش جسد این ساکن شهر حصار را از روسیه به تاجیکستان آورده در زادگاهش دفن کردند. خویشاوندان علاوالدین میگویند او بیش از 10 سال اخیر در یکی از زندان‌های روسیه ادای جزا میکرد و دو سه ماه پیش به جنگ اوکراین برده شد. مقامات تاجیکستان زیاد مایل نیستند درباره هلاکت شهروندان کشور در جنگ روسیه با اوکراین صحبت کنند. مقامات تنها میگویند کسی در این مساله به آنها مراجعه نکرده است. گفتگوی رادیوی آزادی نشان داد که سال گذشته و به خصوص در نیمه دوم سال انتقال تابوت‌ها به تاجیکستان یک بار زیاد شده است. همساله از کشورهای خارجی و به خصوص از روسیه حدود 1000 تابوت شهروندان تاجیکستان را به وطن می‌آورند. از جمله طبق اطلاع رسمی سال 2021 950 شهروند تاجیکستان در خارج از کشور وفات کرده بودند. سال 2018 هم تعداد شهروندان تاجیکستان که در خارج فوتیدند 966 نفر بود. اما سال 2022 شماره تابوت‌های شهروندان تاجیکستان به 1595 نفر رسید، یعنی بیشتر از 600 تابوت نظر به سال‌های گذشته. نکته جالب دیگر این است که در نیم سال اول سال گذشته مرگ 486 شهروند تاجیکستان در خارج ثبت شده بود که تقریبا مثل سال‌های پیش بود، اما در نیم سال دوم به کشور 1109 تابوت فرستاده شده است. ماه سپتامبر سال گذشته روسیه قسما سفربری یا موبیلیزاسیون اعلان کرد و زندانیان هم بعد این فرمان به جنگ اوکراین برده شدند. رادیوی آزادی تا این دم کشته شدن 14 زندانی تاجیک در اوکراین را تصدیق کرده است. بر اساس آمار دو سال پیش در بازداشتگاه و زندان‌های روسیه تقریبا 10000 شهروند تاجیکستان را نگاه می‌دارند. با اشاره به این احتمال شماره قربانیان بیشتر از 14 نفر باشد، حامیان حقوق و نزدیکان زندانیان طلب دارند که انتقال محبوسان تاجیک از روسیه به اوکراین قطع شود، اما معلوم نیست که این صدا کی به گوش مقامات تاجیکستان و روسیه می‌رسد و کی انتقال تابوت‌ها از اوکراین به تاجیکستان قطع می‌شود.
یادت اون عشق روز با یادت مجمع عمومی سازمان ملل روز 23 فوریه با اکثریت رای کشورهای عضو حمله نظامی روسیه را به اوکراین محکوم کرد. تاجیکستان، چین، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، ارمنستان، ازبکستان و هند از جمله کشورهایی بودند که از رای دادن خودداری ورزیدند. 141 کشور از قطعنامه پشتیبانی کردند، ولی روسیه همراه بلاروس، مالی، نیکاراگوا، سوریه، کره شمالی و اریتریا مخالف برآمدند. در قطعنامه که در آستانه سالگرد حمله روسیه قبول شد، از مسکو خواسته شد نیروهای خود را از اوکراین بیرون کند و به جنگ پایین بدهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بعد از رایدهی کشورها در توییتر نوشت: قطعنامه پیام قوی حمایت آشکاری جهانی از اوکراین است. معاون سفیر روسیه در سازمان ملل در توییتر قبول قطعنامه را در سازمان ملل متحد بی‌فایده خواند و نوشت: آیا این قطعنامه صلح را به ارمغان می‌آورد؟ نه. آیا جنگ افروزان را جسور میکند؟ بله. بنابراین فاجعه اوکراین را درست‌تر میکند. طبق گزارش‌ها شمار زیادی از نمایندگان کشورهای حاضر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل هنگام سخنرانی نماینده روسیه از جلسه بیرون رفتند. روسیه قطعنامه را نابرابر و ضد روسیه خواند و از کشورهای جهان خواست در صورت اصلاح نکردن قطعنامه به آن رأی منفی می‌دهد. بلاروس متحد مسکو تلاش‌های زیادی برای تغییر متن قطعنامه انجام داد، اما در نهایت کوشش‌هایش بی‌نتیجه بود. از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، کشورهای غربی به مبلغ میلیاردها دلار اسلحه در اختیار اوکراین قرار دادند. آمریکا و ناتو هفته گذشته چین را متهم کردند که در صدد فرستادن اسلحه به روسیه است و به پکین در این رابطه هشدار دادند. در آستانه یکمین سال حمله نظامی روسیه به اوکراین، آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز این حمله را محکوم کرد و آن را نقض دستور عمل این سازمان و قانون‌های بین‌المللی دانست. آقای گوتریش گفت: ما تهدیدهای آشکار درباره استفاده اسلحه هسته‌ای شنیدیم. استفاده به اصطلاح تاکتیکی سلاح‌های هسته‌ای از بنیاد غیر قابل قبول است. وقتی آن فرا رسید است که از لب جر عقب بنشینیم. همزمان پارلمان اوکراین با قبول طرح همه مؤسسه‌ها و نهادهای مالی روسیه از جمله بانک مرکزی، همه بانک‌های خصوصی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سوغورتای این کشور را به مدت 5 سال تحریم کرد. قبول این قانون بخشی از تلاش‌های اوکراین به هدف ادامه فشار اقتصادی و مالی به روسیه است. در همین حال اداره کمیسری عالی سازمان ملل متحد اوید با حقوق انسان خبر داد که از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین بیش از 8000 غیر نظامیان کشته شدند. در گزارش نوی اداره آمده است از 24 فوریه سال 2022 تا 15 فوریه امسال در جنگ اوکراین 8006 کس از جمله 487 کودک جان باخته است. همچنین 13287 ساکن محلی دیگر با شمول 954 نابالغ زخمی گشته است. شمار بیشتر کشته شده ها و زخمیان ساکنان ولایت های لوهانسک و دنسک اوکراین می باشند. در این دو ولایت 4285 کس کشته و 7327 تن دیگر زخمی شده است. اداره کمیسری سازمان ملل متحد اوید به حقوق انسان بر این است که شمار واقعی قربانیان می تواند بیشتر از این باشد، زیرا اکثر وقت امورها از منطقه های درگیر با تاخیر می رسند. معلومات شهرهای ماریوپل، ایزیوم و والنواخای اوکراین به این امور شامل کردن نشدند. هم جانب روسیه و هم اوکراین قبلا شمار کشته شده های نیروهای نظامی خود را هزارها نفر اعلان کردند. امور دقیق قربانیان نیروهای مسلح دو کشور در دست نیست.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
رهبریت اجنسی سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان میگوید مهاجران منتی تاجیک در روسیه منبعد میتوانند برای دریافت نفقه با ساختارهای مربوطه این کشور سند پیشنهاد کنند. دلمراد دولت‌زاده رئیس این اجنسی 7 فوریه هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت چون این امکان بعدی امضا و تقریبا حل شدن دیگر رسمیات سازشنامه درباره تامین نفقه شهروندان تاجیکستان و روسیه فراهم شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. بعضی ساکنان که تجربه کار در روسیه را دارند با موفقیت و اجرای درست این سند با شبهه می‌نگرند. نمایندگان اجنسی سغورته اجتماعی و نفقه به این مسئله خوشبینند و تاکید می‌کنند که آن به سود مهاجران منتی تاجیک است. دلمراد دولت‌زاده رئیس این نهاد گفت:
"وای او همه سازشنامه‌هاشون حکومت قبول کرد. بغیر از سازشنامه‌ای که درباره همکاری تعینات نفقه تاجیکستان و کردن برای عملی کردن این شرطنامه ما دو تا شرطنامه داخلی بین ما و فوند اجتماعی روسیه به امضا برسد. حکومت روسیه علاقه هر دو بایرو قرار قبول کرد، پیشنهاد کرد. فقط از ما در بررسی حکومت قرار دارد."
وای با تکیه به معلومات مقامات روسیه تاکید نمود که الکای نخستین مهاجران تاجیک سندهای خود را برای دریافت نفقه به اداره های روسیه پیشنهاد کردند. تامین نفقه به مهاجران منتی تاجیک در روسیه سالهاست مورد بحث و بررسی قرار دارد. در این باره سازشنامه بین دو کشور امضا شده، ماه اپریل سال گذشته پارلمان تاجیکستان آن را قبول کرد. یکی از طلبات های اساسی برای هر دو کشور این است که شهروندان سابقه یا پیشینه کاری داشته، انداز اجتماعی داده باشند. یک پرسش سریرویی خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که ساکنان درباره تا کجا موافق شدن این تر یا امکان دریافت نفقه از سوی مقامات روسیه نظرهای گوناگون دارند.
38000 پاتن 5 چند قریب 6500 کنشتا درآمد خوب میشه اوخی و زندگیش میره یا چیزش میره
خود مون بودیم در اس در جنگ دا اولیکو خود مون یوسانی میتونیم ما فیرمو هر کجا میتونم بونه فقط بود کامپیوتر مستفید
باور ندارم که بشه همین برای که خیلی هم آمد اونان حالی رسته چه خیلی از چه نیسته خود جازی احتیاجی چی دارم مقصد رسیه چه خیلی با مقصد نبرارم احتیاب هم خاطر ایسون
نمیدونم جو میشه نمیشه نمیدونم.
در گذشته بعضی از مهاجران تاجیک گفته بودند که سالها در روسیه به طور رسمی کار کرده انداز سپردند، ولی هنوز نمیدونند که به آنها نفقه داده خواهد شد یا نه. ولی در این میان آنهایی نیز هستند که سالها در روسیه کار کردند ولی یا فعالیتشان رسمی نبوده است و یا انداز اجتماعی نسپردند. سالانه حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای دریافت کار و درآمد به روسیه می روند. مهاجران بارها نگرانی کردند که سالها در روسیه کار کردند و در وقتی بازنشسته شدند نفقه آنها در وطن چی می شود؟
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
قربانقلی بردمحمدوف در ماه مارس سال 2022 از منصب رئیس جمهوری ترکمنستان کنار رفت. و در یک انتخابات ساخته جای خود را به پسرش سردار برد محمد داد. وی 16 سال این کشور پوشیده اما سرشار از گاز و نفت آسیای مرکزی را رهبری کرد. حالا چی کار میکند؟ در این باره من کیومرسی عطا گزارش میدهم. قربانقلی برد محمدوف بعد رفتن از قدرت نیز از نفوذ گسترده برخوردار است. به سفرهای خارجی می رود، رهبران کشورها را به حضور می پذیرد، در جلسه های حکومت